ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان دکتران بدون سرحد نگرانی جدی خود را درباره افغان‌های ابراز می‌دارد که از پاکستان اخراج می‌شوند. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که بسیاری از این افغان‌ها از خدمات صحی محروم بوده، از فقر رنج می‌برند و در شرایط دشواری که محدودیت‌های گسترده بالای زنان وضع شده به افغانستان باز می‌گردند. در مرحله دوم اخراج پناهجویان افغان از پاکستان که از 15 اپریل آغاز شد، قرار است حدود 800 هزار نفر اخراج شوند. اینها مهاجران افغانی هستند که در پاکستان ثبت نام شده و دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ACC هستند. در مرحله اول، در حالی که زمستان سرد در افغانستان حکم فرما بود و افغانها با فقر و گرسنگی شدید مواجه بودند، پاکستان حدود 500,000 افغان فاقد اسناد را اخراج کرد. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی بهارک بدخشان، یک پسر 14 ساله کشته و پدر او زخمی شده است. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بدخشان میگوید که این رویداد روز سه‌شنبه در قریه ملنگ آب ولسوالی بهارک رخ داده است. به گفته کامگار، این ماین از جنگ‌های داخلی در یک مزرعه باقی مانده بود. بر اساس ارقام تازه ملل متحد، از ماه جنوری سال 2022 میلادی تا فوریه سال 2024 میلادی در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ، 1401 تن در افغانستان کشته و زخمی شدند که اکثریت آنها کودکان هستند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که واشنگتن نیت دارد که در روزهای آینده تحریم‌های جدید علیه ایران نافذ کند که منجر به کاهش ظرفیت صادرات نفت این کشور خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جانت یلن دیروز در حاشیه نشست بهاری مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن تأکید کرد که این تحریم‌ها در واکنش به حملات اخیر راکتی و طیاره‌های بی‌پیلوت ایران به اسرائیل اعمال خواهند شد. خانم یلن توضیحات بیشتر نداد، اما گفت که در بحث‌هایی که داشته، همه گزینه‌ها برای ایجاد اختلال در تأمین مالی به گفته وی تروریسم ایران روی میز قرار دارد. وی افزود که وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا قبلا اقدامات برای مهار کردن آنچه که وی رفتار بی‌ثبات کننده ایران خواند از طریق کاهش توانایی تهران در صادرات نفت انجام دادند. قبل از این وبسایت اکسیوس و روزنامه واشنگتن پست نوشته بودند که حکومت رئیس جمهور جو بایدن در حال آماده کردن بسته تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حمله یکشنبه شب آن به اسرائیل است. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی میگوید که در جریان سفرش به چین از شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور خواسته که بر روسیه فشار بیاورد تا جنگ به گفته وی بی‌معنای خود را در اوکراین خاتمه بخشد. صدر اعظم جرمنی از رئیس جمهور چین خواسته تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متقاعد سازد که نیروهایش را از اوکراین خارج کند و به این جنگ وحشتناک پایان دهد. چین میگوید که در نزاع اوکراین بی‌طرف است، اما به دلیل امتناع از محکوم کردن حمله مسکو بر اوکراین مورد انتقاد قرار گرفته است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسدود شدن نشرات دو تلویزیون در کابل.
رادیو تلویزیون نور و رادیو تلویزیون بریا، هر دویشان دوستشان به محکمه فرستاده شد. تا وقتی که دوستشان فیصله شد، موقتا دروازهشان بسته است.
هشدار پلیس پاکستان به مهاجران افغان در این کشور.
دیروز آمدن، ما تقریبا بین 60 تا 70 خانه هستیم. دیروز ساعت 1 بجه بود که آمدن و برای ما گفتند که فردا 10 بجه هیچ کس اینجا نباشد.
تمرینات مشترک نظامی روسیه و تاجیکستان.
این تمرین تا 18 آوریل ادامه می کند. هدفش هم سنجیدن آمادگی نیروهای دو کشور به هر گونه خطرهای احتمالی گفته می شود.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفته‌وار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان نشرات تلویزیون‌های نور و بریا در افغانستان را مسدود کرده می گوید که دوسیه آنها به محکمه راجع شده است. طالبان این تلویزیون‌ها را متهم کردند که برخلاف ارزش‌های ملی و اسلامی نشرات داشتند. تلویزیون نور توسط صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و تلویزیون بریا توسط گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تأسیس شده بود. همکارم همایون آرش با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با سلسله افزایش ممنوعیت رسانه‌های تصویری و صوتی از سوی طالبان، در تازه‌ترین اقدام مقامات طالبان نشرات شبکه‌های تلویزیونی نور و بریا را متوقف کردند. اعضای کمیسیون شکایات و تخلفات رسانه‌ای در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ناوقت روز سه‌شنبه از تعلیق برنامه‌های این تلویزیون‌ها خبر دادند. حفیظ الله بارکزی، یکی از اعضای این کمیسیون، دیروز در کنفرانس خبری گفت:
دو رسانه که همیشه البته تخطیر مرتکب شدن ارزش های ملی، ارزش های اسلامی، نظر به شرایط و زمان، منافع ملی کشور دست کم گرفتن و چندین بار در کمیسیون بالای درستانه بحث هم صورت گرفت. بازم وزارت اطلاعات فرهنگ و کمیسیون تلاش کرد که خیر، تا حدی که توصیه برشان داده شد، اشتار برشان داده شد، بازم این موضوع را دست کم گرفتن. با مو حساس امروز فیصله شد که رادیو تلویزیون نور و رادیو تلویزیون بریا هر دویشان دوسیشان به محکمه فرستاده شد. تا وقتی که دوسیشان فیصله شود موقتا دروازهشان بسته است.
کمیسیون شکایات و تخلفات رسانه‌ای حکومت طالبان به چگونگی نقض اصول ملی، اسلامی و حرفه‌ای توسط این شبکه‌های تلویزیونی اشاره نکرده است. تلویزیون نور در سال 2007 میلادی از سوی صلاح الدین ربانی تأسیس شد و معمولاً برنامه‌های سیاسی و مذهبی را نشر می‌کرد. صلاح الدین ربانی که رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه بوده، یکی از مهمترین مخالفان سیاسی طالبان به شمار می‌رود و یکی از اعضای رهبری شورای مقاومت برای نجات افغانستان است. تلویزیون بریا در سال 2019 میلادی توسط گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تأسیس شده بود و از آن اکثر برای پخش اظهارات و سخنرانی‌های حکمتیار استفاده می‌شد. با آنکه گلبدین حکمتیار در افغانستان زندگی می‌کند، اما بر اساس گزارش‌ها با محدودیت‌های از سوی طالبان مواجه است و او را از اقامتگاهش در کابل بیرون کرده و به جای دیگری منتقل کرده‌اند. صدیق الله توحیدی، فعال حقوق رسانه‌ها و سابق مدیر اجرایی کمیته حفاظت از رسانه‌های آزاد افغانستان، در واکنش به ممنوعیت نشرات تلویزیون‌های نور و بریا شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
اینا که میگن اینا خلاف اصول اسلامی و ملی نشرات داشتن، این تلویزیون نور و بریا بدون هیچ ارائه هیچ گونه سند این مسئله را ارائه میکنن و اصلا از طالبان پرسیده شود که اصول اسلامی و ملی از نظر اینا چی است؟ کشوری که قانون اساسی ندارد، اصول ملی کجا است؟ در کجای نشرات تلویزیون نور یا مثلا تلویزیون بریا مربوط حکمتیار نشرات غیر اسلامی وجود داشته؟ اتفاقا افغانستان مبدل کردن به یک کشور به شدت سانسور شده.
با گفته توحیدی، کمیسیونی که نشرات تلویزیون‌های نور و بریا را متوقف کرده مستقل نیست و مقامات ارشد وزارت اطلاعات و کلتور، امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات طالبان اعضای آن هستند. توحیدی همچنین گفته که شماری از فعالان رسانه‌ای که در این کمیسیون عضویت دارند از سوی طالبان تحت فشار قرار دارند و نمی‌توانند صدای خود را بلند کنند. صدیق الله توحیدی میگوید که طالبان تا اکنون 15 فرمان جداگانه برای محدود ساختن فعالیت‌های رسانه‌ها در افغانستان صادر کردند. توحیدی همچنین انتقاد کرده که در حکومت طالبان رسانه‌ها آزادی نداشته، به اطلاعات دسترسی ندارند و علاوه بر آن ممنوعیت گسترده‌ای بر مشارکت زنان در تلویزیون‌ها وضع شده است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان که فعالیت‌هایش را به حالت تعلیق درآورده، چند ماه پیش در گزارش گفت که در بیش از دو سال حکومت دوباره طالبان بیش از نصف 150 چینل تلویزیونی فعال در افغانستان به دلیل ضعف اقتصادی و فشارهای سیاسی بسته شده است.
رادیو رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از مهاجران افغان در پاکستان که کارت‌های مهاجرت دارند می‌گویند پلیس پاکستان برایشان هشدار داده که هر چه زودتر به کشورشان برگردند. این مهاجران در ساحات بلوچستان و اسلام آباد پاکستان این موضوع را بر رادیو آزادی گفتند. حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که مهاجران افغان دارای کارت ICC تا 15 اپریل فرصت دارند تا این کشور را ترک کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک روز پس از پایان مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ACC از پاکستان، شماری از این مهاجرین که کارت‌های ACC یا کارت شهروندی افغان و POR یا کارت تثبیت راجستر دارند، به رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان به روز دوشنبه برایشان هشدار داده که تا یک روز دیگر این کشور را ترک کنند. ولی یکی از مهاجرین افغان در منطقه بتیزه بلوچستان پاکستان که کارت POR دارد میگوید پلیس برایش گفته است که محل را تخلیه کنند.
دیروز آمدن، ما تقریبا بین 60 تا 70 خانه هستیم. دیروز ساعت 1 بجه بود که آمدن و برای ما گفتند که فردا 10 بجه هیچ کس اینجا نباشد، همه باید کوچتان را بار کنید وگرنه شما را به زور بیرون میکنیم.
ظاهر پشتون، یکی از نمایندگان مهاجرین افغان در بلوچستان، میگوید حکومت مرکزی و ایالتی کدام اعلامیه رسمی در این باره صادر نکردند، اما پلیس به خانه های برخی مهاجرین رفته و از آنان خواسته که تا محل را ترک کنند.
بلوچستان علت که کم از پاس
در بلوچستان قریه هایی که در مناطق پایین و بالا هستند، مهاجرینی که با مردم محل زندگی میکنند، پلیس پاکستان یا پلیس صوبه به آن مناطق میرود و برایشان میگوید که دارندگان کارت های زرد هر چی زودتر باید بروید.
رحمان یکی دیگر از پناهجویان افغان از منطقه مهرآباد اسلام آباد مدعی است که پلیس مهاجرین را آزار و اذیت کرده است.
با این بیچاره ها کار غلط میکنند، آنان را بازداشت کرده و پولهایشان را میگیرند، 20 تا 30 هزار کلدارشان را میگیرند، زیاد برایشان تکلیف میدهند، به خاطر که باید خانه ها را رها کنند و برایشان میگوید که ما برایتان مهلت تعیین کردیم، بروید به مملکتتان.
حکومت پاکستان به تازگی در این باره اعلامیه صادر نکرده، اما پیش از این اعلام کرده بود که مهاجرین دارنده کارت های ACC یا شهروندی افغان تا 15 اپریل فرصت دارند که به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند و پس از آن عملیات اخراجشان آغاز خواهد شد. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، کارت های POR در سال 2006 و 2007 برای حدود 2.15 میلیون افغان از سوی این سازمان توزیع شده بود. در کنار این، در سال 2017 به اساس یک توافق میان حکومت های افغانستان و پاکستان برای مهاجران افغان کارت های ACC داده شد که به اساس تخمین UNHCR تعدادشان به 840 هزار تن می رسد. در ادامه نگرانی ها از اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، 12 سازمان به شمول اداره بین المللی مهاجرت یا IOM، شورای پناهندگان ناروی و شورای پناهندگان دنمارک روز یک شنبه با ابراز نگرانی از این اقدام پاکستان گفته بودند، با در نظر داشت شمار مهاجران بازگشت کننده به افغانستان با منابع اضافی در بخش حمایت جابجا شدن خدمات صحی و معارف به آنها نیاز است. حکومت پاکستان پیش از این روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را در اول نوامبر سال 2023 آغاز کرده بود که تا به حال بیش از 500 هزار تن آنان را اخراج کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دریافت کنندگان مدال افتخاری ریاست جمهوری کوسوفو میگویند ظاهراً جهان به خواست زنان افغانستان توجه کرده است. با گفته آنها، حکومت طالبان در کنار دیگر ممنوعیت‌هایی که بر زنان و دختران وضع کردند، و 4 زن دیگری که قرار بود از افغانستان در مراسم اهدای این مدال شرکت کنند، اجازه سفر نداده است. رئیس جمهور کوسوفو این مدال‌ها را روز دوشنبه به پاس شجاعت و مبارزات زنان افغانستان به چند زن افغان اهدا کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره ممانعت سفر 4 زن فعال پاسخ نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی فعالان حقوق زنان افغان که اخیراً مدال افتخاری ریاست جمهوری کشور کوزوو به زنان افغان را دریافت کردند میگویند به نظر میرسد که جهان به خواست زنان افغانستان توجه کرده است. به گفته آنان در مراسم اهدای این مدال پنلی درباره آپارتاید جنسیتی نیز برگزار شده بود که نشان دهنده توجه جهان به خواست زنان افغانستان است. مدال افتخاری ریاست جمهوری کوزوو روز دوشنبه 15 اپریل از سوی بویوسا عثمانی رئیس جمهور کوزوو در نشست مجمع بین المللی زنان صلح و امنیت یا WPS و 4 تن از زنان افغان به پاس شجاعت و مبارزات زنان افغانستان اهدا شد. عارفه فاطمی یک تن از زنانی که این مدال را دریافت کرده به رادیو آزادی گفت:
چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد که نه هستن کسانی که به افغانستان فکر می‌کنند. چیز مهم دیگه ای که دروز در بحث داشتیم، یک پنل در مورد افغانستان صحبت شد در مورد آپارتاید. معلوم میشه که جامعه جهانی توجه کرده به خاص زنان افغانستان و ای امیدوار کننده است.
به گفته دریافت کنندگان این مدال قرار بود که در این مراسم 4 تن از زنانی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر میبرند نیز اشتراک کنند که به ادعای آنان حکومت طالبان مانع سفر این زنان به کشور کوزوو شده است. زهرا نادر در این باره به رادیو آزادی گفت:
متأسفانه قرار بود که یک گروهی از زنان از افغانستان هم در این نشست شرکت بکنند، ولی طالبان به آنها اجازه نداده بودند که به این نشست بیاین و گفته بودند که شما محرم ندارین.
یک تن از بانوانی که قرار بود از افغانستان شرکت کند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت:
ما تقریبا 4 نفر ما خانم بودیم که تاریخ 13 از میدان هوایی بین المللی کابل به دبی و از دبی به استانبول و استانبول به پرستینا پرواز داشتیم که متاسفانه از طرف امارات اسلامی به ما اجازه داده نشد به خاطر از اینکه ما محرم نداشتیم.
به گفته او 3 تن از مردانی که با آنان همسفر بودند بدون هیچ گونه ممانعت حکومت طالبان به سفرشان ادامه دادند. در این مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که حکومت طالبان در کنار دیگر ممنوعیت‌ها بر زنان و دختران سفر بدون محرم آنان در مسیرهای طولانی را منع کرده است. لما امیری یک تن از فعالان حقوق زنان اهدای مدال افتخاری شجاعت کشور کوزوو به زنان افغان را نوعی حمایت این کشور از حقوق زنان افغان عنوان کرده میگوید زنان افغان برای به دست آوردن حقوقشان به حمایت های اینچنینی نیاز دارند.
څنګه چې طالبان و دوی ټول حقوق
طوری که طالبان تمام حقوق آنان را پایمال کرده و چشم خود را بر تمام حقوق آنان بستند، پس همه این شرایط را در نظر گرفته و این جایزه را به زنان افغانستان داده است. زنان افغانستان به همین گونه حمایت و همین گونه حمایت کننده ضرورت دارد.
این دومین سالی است که کشور کوزوو با برگزاری نشست مجمع بین مللی زنان صلح و امنیت مدال شجاعت افتخاری ریاست جمهوریش را به زنان اهدا می کند. سال پیش این مدال به زنان اوکراین اهدا شده بود. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما ممنوعیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان از جمله ممنوعیت کار، آموزش و تحصیل آنان با واکنش های گسترده بین المللی روبرو شده است و طالبان به همین دلیل و دیگر عملکردهایشان به نقض گسترده حقوق بشر متهم هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تمرینات نظامی مشترک نیروهای تاجیکستان و روسیه که 15 اپریل آغاز شده تا 18 ادامه خواهد داشت. این تمرینات در 20 کیلومتری سرحد افغانستان صورت می‌گیرد. با آنکه گفته می‌شود که این تمرینات از قبل پلان شده بود، اما روسیه در موجودیت گروه‌های تندرو در آن سوی دریای آمو نگرانی دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع روسیه میگوید که عساکر این کشور و تاجیکستان برای تمرین مبارزه با باندهای مسلح غیرقانونی و حفاظت از سرحدات تمرینات مشترک نظامی را در قلمرو تاجیکستان آغاز کردند. کیومرث عطا خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با اشاره به این تمرینات مشترک نظامی میگوید:
تمرین یک جایه نیروهای تاجیکستان و روسیه روز 15 آوریل شروع شد و این تمرین تا 18 آوریل ادامه میکند. هدفش هم سنجیدن آمادگی نیروهای دو کشور به هر گونه خطرهای احتمالی گفته میشود.
به گفته وزارت دفاع روسیه، از ساکر روسیه که در این تمرینات شرکت دارند، عمدتاً شامل پرسونل پایگاه نظامی 201 در تاجیکستان، به ویژه واحدهای کوهستانی، موتوریزه زرهدار، توپچی واحدهای کشف، خدمه هلیکوپترهای تهاجمی می-24 و هلیکوپترهای ترانسپورتی رزمی است. روسیه و تاجیکستان در حال تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند که حدود یک ماه قبل در 22 مارچ بر یک سالن کنسرت در حومه شهر مسکو حمله مرگبار صورت گرفت و در آن حداقل 140 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. مقامات روسی از دستگیری 11 تن با اتهام ارتباط با این حمله به شمول 4 تن عامل اصلی این حمله که اتباعی تاجیکستان هستند خبر داد. بر اساس گزارش رویترز در تاجیکستان نیز تحقیقات گسترده آغاز شده و در نتیجه آن به گفته مقامات تاجیکستان 9 تن در ارتباط به حمله خونین در مسکو دستگیر شدند. کیومرس عطا خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید بانک این تمرینات ظاهراً از قبل برنامه ریزی شده بود، اما روسیه و تاجیکستان در مورد آنچه که در آن سوی دریای آمو میگذرد نگران هستند.
تاجیکستان و روسیه در تمرین خود مبارزه با گروه های پرخاشگر، جنگجو و محوی جنگجویان و تروریستان را تجربه می کنند. این تمرین در نزدیکی مرز با افغانستان می گذرد چون مشقگاه حرب میدان در جنوب تاجیکستان و در 20 کیلومتری سرحد با افغانستان همسایه جایگیر است. البته مقامات هیچگاه انگام برگزاری چنین تمرین ها از افغانستان نام نمی گیرند، ولی جای پنهان کردن نیست که از خطرهای احتمالی از آن سوی آمو و حضور جنگجویان جمله جنگجویان تاجیک در آن سوی آمو صحبت ها می شود.
وزارت دفاع روسیه گفته که در این تمرینات نظامی مشترک متخصصان حفاظت از تشعشعات کیمیاوی و بیولوژیک، عملیات تیارات بی پیلوت و گروه های جنگ الکترونیک سیار از هر دو کشور شرکت دارند. تا اکنون نیروهای روسیه و تاجیکستان بارها همچو تمرینات مشترک نظامی را انجام دادند و یکی از این تمرینات در خزان سال 2021 میلادی درست بعد از رسیدن طالبان به قدرت دوباره در افغانستان صورت گرفت.
بیشتر از خبر،
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در روزهای عید 50 تن کشته و 185 تن دیگر زخمی شدند. این اداره با نشر این آمار در صفحه اکس خود گفته که این شمار افراد در نتیجه 102 رویداد ترافیکی در سراسر افغانستان کشته و زخمی شدند. در همین حال شمار از مردمی که خود و یا بستگانشان تصادفات ترافیکی را تجربه کردند، علتهای اصلی این رویدادها را خرابی جاده ها و بی احتیاطی رانندگان عنوان می کنند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان می گوید در روزهای عید گذشته در تمام افغانستان 102 رویداد ترافیکی رخ داده است. این ریاست روز دوشنبه 15 اپریل در صفحه اکس خود گفت که در نتیجه این حوادث ترافیکی 50 تن به شمول 8 زن و 13 کودک جان باخته و 185 تن دیگر از جمله 118 مرد، 34 زن و 33 کودک زخمی شدند. و گفته این اداره هرات با 19 رویداد، غزنی 11 در رویداد و پکتیکا در رویداد بیشترین رویدادهای ترافیکی را در روزهای عید داشتند. خواستیم درباره علتهای اصلی این رویدادهای ترافیکی و برنامه‌های ریاست ترافیک حکومت طالبان برای جلوگیری از این حوادث با مقام‌های این اداره صحبت کنیم، اما عبدالودود خیرخواه مدیر پلان و پالیسی این ریاست به سوال‌های ما پاسخ نداد. در همین حال شماری از مردم که بستگانشان در رویدادهای ترافیکی جان باخته و یا زخمی شدند میگویند که دلایل این رویدادها بیشتر خرابی جاده ها و به احتیاطی رانندگان است. زبی، یک باشنده کابل که خانواده کاکایش را در رویداد ترافیکی از دست داده است، بر رادیو آزادی گفت:
مسافرم بود، مکمل فامیلش 11 نفر است، فامیلش با شهادت رسیده. دلایلش است: سرک خراب است، یک سو بارندگی است، فاصله نداشتن سرک، به احتیاطی راننده ها و چی درست نبودن سرک.
خالد، یک باشنده دیگر کابل که چند پیش تصادف کرده، درباره علت این تصادف به رادیو آزادی گفت:
دلیل ای که من چرا تکر کردم و در چهارا خورد موترم، یک دلیلش اشاره ترافیکی نبود، دومش سرک خراب بود، سیوم سرک تنگ بود که روبروی ما موتر آمد و چشمای مرا برد. شب تاریک من متوجه نشدم که چهارا هست، یک موتر دیگه از روبروی ما آمد و بسیار چراغای زیب تیز بود دیگه. متوجه شدم این چراغ که از پیشوری چشمای ما دور شد، دی جنپاک خورد، بیراده شد موتر ما از پیش ما دیگه. نتانستم کنترلش کنم، مستقیم در چهارا زدم موتره.
پیش از این نیز عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، در اوایل سال جاری خورشیدی گفته بود که در 6 ماه گذشته نزدیک به 2000 رویداد ترافیکی در سراسر افغانستان ثبت شده که در نتیجه این رویدادها 949 تن کشته شدند. این در حالی است که اخیراً گزارش‌ها از حوادث ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان بیشتر شده است. در کنار جنگ، انفجار و رویدادهای طبیعی، رویدادهای ترافیکی هم سالانه قربانیان زیاد از مردم افغانستان میگیرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحت جهان میگوید که در بیش از 3 ماه اول سال جاری میلادی حداقل 1220 نفر در افغانستان در نتیجه بیماری های حاد تنفسی جان باختند. این سازمان همچنین شمار موارد مثبت بیماری های حاد تنفسی را در این مدت بیش از 529,000 مورد اعلام کرده است. در همین حال برخی از خانواده ها می گویند که این بیماری در بین کودکانشان بیشتر و شدیدتر است. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در بیش از 3 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 1220 نفر در نتیجه بیماری های حاد تنفسی از جمله سینه و بغل در افغانستان جان باختند. از این میان 1076 تنشان کودکان زیر 5 سال خوانده شدند. این سازمان به روز دوشنبه با نشر گزارش درباره شیوع بیماری های عفونی در افغانستان و موارد مثبت و تلفات این گونه بیماری ها از اول جنوری تا شام اپریل 2024 پرداخته است. سازمان جهانی صحت افزوده است در این مدت 529,811 تن که بیش از 63% آن را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند در 34 ولایت افغانستان به بیماری‌های حاد تنفسی مبتلا شدند. WHO همچنان گفته که از ابتدای سال 2024 در مجموع بیش از 16,000 مورد مشکوک سرخکان در افغانستان گزارش شده که 83 مورد مرگ را به دنبال داشته. در ادامه آمده که بیش از 80% افراد مبتلا به این بیماری را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند که بیشترین این موردها در ولایت‌های سمنگان، بلخ، خوست و فرا ثبت شدند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال یک مادر در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت سه کودکش در آغاز زمستان گذشته به بیماری سینه و بغل دچار شدند، اما تا هنوز بهبود نیافتند.
مشمان می ناروغند، توخیگی، سینه خرابیدی.
اطفال هم مریضند، سرفه می کنند، سینه و بغل هستند. تمام زمستان آنها را به دکتر بردیم. دوا برایشان فایده نمی کند، دوای خوب نمی دهند. هر روز مریض هستند و نزد دکتر می رویم.
از سوی دیگر غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه در نظام جمهوری پیشین میگوید کمبود بودجه در بخش صحت افغانستان و کاهش چشمگیر در تعداد مراکز صحی و مشکل دسترسی مردم به این مراکز در هوای سرد سبب افزایش بیماری های تنفسی شده است. او به رادیو آزادی گفت
موضوع آلودگی هوا هم یکی از بحث‌های است که در این پترول بسیار عمده داشته باشه که باید توجه بیشتر شود که از لازمه که باعث افزایش میزان کربن دای اکسید هوا میشه سوختاندن از وجلو گیر بکنن.
شماره از دکتران امراض داخله هم پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند شدت سرما، آلودگی هوا و نبود واکسین های منظم و تغذیه مناسب برای کودکان از علت های عمده این بیماری ها هستند.
پیام ها و نظریات شما
از پاکستان، از شهر کراچی، این منعیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم چون زمینه زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغان نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه همه.
قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات ما مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا به مهاجرین زیاد توهین میشه. مهاجرین اقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خونه ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام، ما 7 سال 8 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور امریکا خواهش میکنم که هر چیز زودتر کیسای ما را پیش ببرم.
پیام شما، نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح را نشان میدهد. می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. نخست توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سازمان دکتران بدون سرحد نگرانی جدی خود را درباره افغان‌های ابراز می‌دارد که از پاکستان اخراج می‌شوند. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که بسیاری از این افغان‌ها از خدمات صحی محروم بوده، از فقر رنج می‌برند و در شرایط دشواری که محدودیت‌های گسترده بالای زنان وضع شده به افغانستان باز می‌گردند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی بهارک بدخشان، یک پسر 14 ساله کشته و پدر او زخمی شده است. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بدخشان، میگوید که این رویداد روز سه‌شنبه در قریه ملنگ‌آب ولسوالی بهارک رخ داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که واشنگتن نیت دارد که در روزهای آینده تحریم‌های جدید علیه ایران نافذ کند که منجر به کاهش ظرفیت صادرات نفت این کشور خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جانت یلن دیروز در حاشیه نشست بهاری مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن تأکید کرد که این تحریم‌ها در واکنش به حملات اخیر راکتی و طیاره‌های بی‌پیلوت ایران به اسرائیل اعمال خواهند شد. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، می‌گوید که در جریان سفرش به چین از شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور، خواسته که بر روسیه فشار بیاورد تا جنگ به گفته وی بی‌معنای خود را در اوکراین خاتمه بخشد. صدر اعظم جرمنی از رئیس جمهور چین خواسته تا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را متقاعد سازد که نیروهایش را از اوکراین خارج کند و به این جنگ وحشتناک پایان دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از دو کشور اتحادیه اروپا و ترکیه خواسته که مخالفان حکومت تاجیکستان را که به این کشورها پناه برده اند به تاجیکستان نفرستند. این سازمان در گزارش نوشته است که چندین عضو اپوزیسیون تاجیکستان به درخواست حکومت تاجیکستان در این کشورها بازداشت شده و یک تن آنها در ترکیه ترور هم شده است. جزئیات بیشتر را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. سازمان دیدبان حقوق بشر از چندین کشور اتحادیه اروپا و ترکیه خواسته که مخالفان تاجیک را که در این کشورها پناه برده‌اند به تاجیکستان نفرستند. چندین نفر مرتبط با گروه 24، جنبش مخالفان حکومت تاجیکستان که در لیتوانیا و پولند، اعضای اتحادیه اروپا و همچنین ترکیه ساکن بودند، طی چند ماه گذشته ناپدید یا تهدید به استرداد به تاجیکستان شدند. فعالیت این جنبش در تاجیکستان ممنوع اعلام شده است. در 8 اپریل سلیمان دولتوف، فعال مخالف حکومت تاجیکستان و عضو سابق گروه 24 که در تبعید اختیاری به سر می‌برد، به اتهام نقض امنیت ملی لیتوانیا توسط محکمه مدت 2 ماه توقیف شد. دولتوف 40 ساله که مدت 9 سال در لیتوانیا زندگی کرده است، به دلیل انتقادات آنلاین خود از مقامات تاجیک معروف است. در سال 2015 این عضو سابق حرکت‌های مخالف شامل گروه 24 و کنگره نیروهای سازنده به درخواست مقامات تاجیکستان در فنلند بازداشت، اما بعداً آزاد شد. با کامران خدایدادوف، یک برادر شبنم خدایدادوفا، عضو سابق گروه 24، از سوی یک محکمه وارسا دستور داده شد که پولند را ترک گوید. کامران خدایدادوف از سال 2018 به این سو، بعد از اینکه درخواست پناهندگی وی رد شد، به دلیل داشتن ویزای بشر دوستانه در پولند زندگی می کرد. نام خواهر وی به اتهام تندروی از سوی حکومت تاجیکستان در سال 2015 در لیست سرخ انترپول یا پلیس بین المللی گنجانیده شد.
نسیم جان شریفوف و سهراب زفر دو عضو ارشد گروه 24 هر یک به ترتیب در ماه فوریه و ماه گذشته در ترکیه ناپدید شدند. آقای زفر از سال 2014 به این سو در ترکیه زندگی می کرد و چندین بار تهدید شده بود که بازداشت و به تاجیکستان فرستاده خواهد شد. شریفوف و زفر قبلا در سال 2018 از سوی حکومت ترکیه بنا به درخواست دوشنبه بازداشت و سپس رها شده بودند. عمر علی قوتوف مؤسس گروه 24 در سال 2015 در استانبول ترور شد. فعالیت این جنبش که برای اصلاحات دموکراتیک در تاجیکستان مبارزه می کند در سال 2014 در این کشور منع شد و گروه 24 توسط حکومت یک سازمان دهشت افغان عنوان گردید. سینات سلطان علی وا یک تن از مسئولان سازمان دیدبان حقوق بشر گفت تاجیکستان باید بدون هیچ ابهام به شکار یک دهه‌ای منتقدان شناخته شده در خارج از کشور به خصوص کسانی که با گروه 24 و سایر گروه‌های ممنوع فعالیت مرتبط هستند پایان دهد. خانم سلطان علی وا می افزاید که اتحادیه اروپا و ترکیه باید از فعالان اپوزیسیون محافظت کنند و از بازگرداندن آنها به تاجیکستان کشوری که به سرکوب فرامرزی معروف است خودداری کنند، جایی که آنها در معرض شکنجه قرار می گیرند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است میگوید دو کشور عضو اتحادیه اروپا و ترکیه باید موارد سرکوب فرامرزی را محکوم کنند و هر گونه توافق همکاری با کشورهایی را که درگیر هدف قرار دادن منتقدان خارج از کشور هستند بررسی کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، چرا بعضی از مردان و خصوص برادران در خانواده های افغان از آمدن خواستگار برای خواهرانشان عصبانی شده حتی دست به خشونت می زنند؟
دیدم که چند روز بعد باز آمد که باز آمد ما هم یک چرایی را گرفتم در جانش. باز فضل خداش سر از وام سر امام خودکشی تگنی نملنگش می زنم سر ما بد می خورم. می گم خواستگار قدرتی خدا سرما بد میخوره که من خسر بره یک آدم الهی بوده باشم.
این گونه رفتار نامناسب تعدادی از برادران با خواستگاران خواهر آینده خواهرانشان را با کدام چالش های مواجه می سازد؟
این زندگی خدا نمیفهم بسیار در خانه ما چیکار کنیست. مادر میفنه که بسیار آرام میباشه، بسیار بانه در ما بین مکشتگی به وجود آمده و سوال مملت کب میکنه.
و دادن حق اظهار رضایت و انتخاب به دختران از نظر حقوقی و شرعی چگونه است؟
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را داره. میتوان که طرف ازدواج خود را آزادانه بر رضایت خود انتخاب نمایند.
در این هفته روی این موضوع بحث صورت میگیرد. با ما باشید. دوستان شنونده، در جامعه افغانستان رسم بر این است که خانواده پسر قبل از ازدواج به خواستگاری دختر می رود. اما بعضی از مردان به خصوص برادران خانواده آمدن خواستگاران خواهران خود را به خانهشان توهین و لطمه به ننگ و عزت خود می دانند که از همین رو با خواستگاران خواهرانشان برخورد زشت انجام داده و بدون کدام دلیلی آنها را از خانه خود می رانند. شکیبا نام مستعار یکی از دختران است که اکنون در حدود 40 سال عمر دارد. او میگوید به سبب تنخویی برادرش و رفتار خشن و سختگیرانه او با خواستگارانش در مورد نظر و رضایتش در انتخاب همسر و این که در این مورد از وی پرسیده نشده او نیز بنابر ترس و حیایش از این حق خود میگذرد، اما به گفته وی بهترین فرصتهایی را که به خاطر ساختن زندگی و آینده خود که آرزویش را دارد از دست داده است. وی در این رابطه میگوید:
شش خواهر هستیم و سه برادرها که سه عرسی کرده و سه همشیره در خانه است. برای خود ما که مثلا خواستگار میشه برادرم بسیار روی نادرست میکنه که خواستگار ما بسیار نفر شده مردم درست بودیم. ما خواستیم که باید به می آدم شو، اگر ما صدای خدا بکشیم میگه تو بیایست یا چطور جرات کردی که آمدی پیش ما بگید ما این آدم هم میگیرم.
شماره از زنان دیگر میگویند به دلیل بی‌عزتی و بدرفتاری برادرانشان هنگام خواستگاری شوهر و خانواده شوهرانشان اقدامان شده و از همین رو هموار زندگی آنان را با خشونت‌های رفتاری و کلامی سخت می‌سازند. یک تن از زنانی که 15 سال از عروسیش می‌گذرد گفت به خاطر رفتار زشت برادرانش با خانواده شوهر در زمان خواستگاری سالهاست که از رفتن به خانه پدر و باقی اقارب خود محروم گردیده است. بیایید بقیه گپ‌ها را از خودش بشنوید.
بسیار من خوشیم زیاد تا نمیتن زنهای ور من بسیار تا نمیتن ما بزیاد نکنه شوار می این زندگی خدا نمیفهم بسیار دخانی مجیگر خونیست مادر میفنی و تفیاران میباشی بسیار باند دما بین مکشتگی به وجود آمده شوار مملت کب میکنه.
گفته می شود مسئله خواستگاری دختران در شماره از خانواده ها نه تنها بر شأن و غیرت برادرانشان برمی خورد بسا دیده شده که برخی از برادران دست به خشونت می زنند. نجیب الله یک تن از برادرانی که خوش ندارد کسی به خواستگاری خواهرانش بیاید می گوید هرگاه خانم ناشناسی را ببیند که به خانهشان آمده است فکر می کند که حتما به خواستگاری خواهرش آمده، از همین رو تأثیر بدی بر وی می گذارد که به گفته خودش آگاهانه یا ناآگاهانه از وی برخورد زشتی سر می زند که حتی یکی از روزها دست به سلاح زده و خواستگاران را از خانهشان بیرون کرده است.
خوش ندارم که رقم آدم به پشت خانه آدم خواستگار با سبا دلب ماجد بیشینه باز کلیگه بگه که اینی بیدن خسر بره فلانی هست. صحیح که هست ای بچه خسر بره فلانی یه خسر فلانی است. او آدم خودش داره پنه میرزه بیدن 11 آدم باشه. امی کلمه که 11 بگه سرما بد میخوره. ما شخصا از این خواستگار هیچ خوشم نمه سرما بیخی بد میخوره. و ما هیچ خوش ندارم که من خسر بره یک آدم باشم. ما چهار خوار دارم که می ارچارش خدا رسی تا که زنده باشم نان میتم، ماو میتم، کالا میتم، پوشاک میتم، خب بشوی نمیتم. ات آدم های الهی و آدم های ات آدم خوب هیچ یاف نمیشه. و حاله که خواستگار من ارقم آدم الهی و بوده میباشه سرما بد نخوره. یک چند روز پیش آمدم خانه که یک چند نفر زنها شیشته مادر مول از ما پت کرد پسان امیت شکشکش در خانه که خواستگار آمده پشت خوارد. باز ما گفتم که چی رقم آمده بود؟ گفت فلانی. ما گفتم برش گپ برسون که دیگه طرف ها دور نکنه که سرمه خوش نمیخوره که باز بال و پرش در میتم. دیدم که چند روز بعد باز آمد که باز آمد ما هم یک چرایی را گرفتم در جانش باز فضل خداش سر از وام سر وام خودکشی تگنی نملینگش میزنه سرمه بد میخوره میگه میخوازگار قدرتی خدا سرمه بد میخوره که من خسر بره یک آدم الهی بوده باشم تا که من زنده باشم ات آدم های الهی و بوده رو نمیتم قوار خدا. باز من که مردم بعد از سرم دلشان هر کسی رو که گرفتن اما ای گفت سرم بیخی بد میخوره.
نه تنها برادران بلکه تعدادی از پدران هم هستند که از آمدن خواستگاران دخترانش ناراحت شده و به اصطلاح به غیرتشان بر میخورد. از عبدالکبیر یک تن از پدران بشنوید که چرا خواستگاری از دخترانش را خلاف ننگ و غیرت خود میداند؟
5 اولاد دارم، 2 بچه، 3 دختر. بچهای ما آدیسی کردیم و دخترایم در خانه مونده. همین طلبگار که میایه دسترم بد نخورد. تا حتی که پشت خیاشنیم میامدن طلبگاری همه تو دسترم بد نخورد. و مادرم که میامدم امرای طلبگاران ششته بود و اغال مغال میکنم در وزن بزور میزدم و من میگفتم هیچ خوشم نمیه میگفا و من غیرت ما بر میخورم. من نام کازگاره که میشنم که مای سرم در جوش میه.
اما محمد شفیع یک تن از پدران دیگری میگوید از نظر اسلام و هم عرف و عادات پسندیده افغانی بهتر است احترام به رضایت و حق ازدواج دختر باید رفتار مناسب با خواستگاران دختر صورت گیرد.
ازدواج حق مسلمه یک دختر است که شریک زندگی خود را به رضایت خود و به مشوره بزرگای خود تعیین کنه و اسلام هم ام اجازه را برشان داده. ما به صفت یک پدر که چندی دختر و پسر خود زن دادیم یا شوهر دادیمشان، چندی قبل خانه یکی از دوستا رفتیم به خواستگاری و او خانواده واقعا نگرانی کردند که راوی مطابق اسلام و مطابق انانه و عرف افغانی ما بود.
گفته می شود پیوند ازدواج زن مرد از همان آغاز مراحل خواستگاری می تواند در روابط اجتماعی اثرگذار باشد. بعضی از صحبت ها را در این رابطه از سمیع الله سادات یک تن از جامعه شناسان افغان بشنوید.
وقتی که یک فامیل خواستگار میره به خاطر یک دختر، با او روی خراب میشه یا تویانه زیاد برش مانده میشه یا مصرف زیاد صورت میگیره یا در این زمان ننگای بیجایی که صورت میگیره که چرا پشت خوار ما خواستگار آمده و چرا پشت دختر ما خواستگار آمده، این میتونه که یک نوع عقده نسبت به دختر، نسبت به فامیل دختر، نسبت به دل این بچه، در دل فامیل بچه ایجاد بکنم و این باعث میشه که ارزشای بسیار پاک که در جامعه افغانی وجود داره متاسفانه به خاطر ننگای بی جای در خطر قرار میگیره و بالاخره ایوازه که یک دوستی در بین دو فامیل ایجاد شوه، تفاهم را ایجاد بکنه، ای به نفاق میره و میتونه که دشمنی ها حتی قتل و خون را ایجاد به وجود بیاره.
بنابر اظهارات برخی مردم دیگر، رسم خواستگاری سخت‌ترین و پرجنجال‌ترین مراحل ازدواج یک دختر پسر در خانواده‌های افغانستان است، زیرا مشکلات به دست آوردن رضایت همه اعضای خانواده و خصوص برخی برادران به گفته خودشان غیرتی خیلی مشکل و مهم است. به گفته عبدالحمید حمید، آگاه مسائل حقوقی، سلب حق اظهار رضایت در انتخاب همسر برای دختران هنگام ازدواج ناشی از رفتار زشت بعضی از مردان خشمخو در خانواده با خواستگاران دخترانشان می باشد. وی در این باره می افزاید
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند. می میتوان که طرف ازدواج خود را آزادانه بر رضایت خود انتخاب نمایند. زمانی که یک خانواده خواستگاری میرن به خانواده دیگه، او خانواده میخواهند که رابطه دوستی به وجود بیاره، میخواهند که عقد ازدواج را بین پسر و دختر جانب مقابل منعقد نمایند، که این یک مسئله نیک است. البته که همسویه بودن هر دو جانب ای شرط است، اما رکن نیست. یک پدر مسئولیت داره که از دختر خود پرسان بکنه که چنین فامیل به خواستگاری شما آمده، به فلان پسر آیا شما رضایت دارین ندارین؟
از سوی دیگر مسعوده ساعد، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، بعضی از دلایل رفتار دوگانه و تبعیض آمیز شماری از مردان را در رابطه با دختران و پسرانشان در مواقع حیاتی زندگیشان چنین بیان کرد و میگوید
تبعیض‌های موجود بین دختر و پسر در قسمت ازدواج همه برمیگرده به همو تبعیض که بین خود جنس دختر و پسر از ابتدا بین خانواده به وجود آمده. خانواده ها عموما نقش پسر خود خور بولد میکنند، به همون دلیل که ما در یک جامعه مرد سالار داریم زندگی میکنیم و فکر میکنم اونا باز هم در این قسمت فکر میکنن که مرد میتونه تمام و کامل باشه در هر بخش. دختران تلاش بکنن تا بتونن خود خور ثابت بکنن و این فکر میکنم در صورت امکان پذیره که همه نهادهای جامعه، همه زنان و نهادهای فعال در داخل جامعه تلاش کنند در این قسمت و به شکل جدی و کارآمد.
خب بیایید در این بخش برنامه نظریات مردم را در مورد رفتار نامناسب و زشت تعدادی از مردان خانواده با خواستگاران دختر را بشنوید که چی گفتنی دارند. توجه کنید.
من
فرانسه هستم و ماشین به کابل. امروز اگر او پشت دختر یا خواهر شما آمد، شما فردا به خاطر بچه‌تان یا برادرتان پشت یک دختر خواستگاری میرین، تا نظر به می مردایشان بدخویی میکنن، تارزشت میکنن، اما دخترم نمیتونه بگویه گپ دل خدا یک تلخی بزرگ در حق مو دختر میشه.
انیسه هستم و یکی از فعالین حقوق زنان. در جامعه ما از فرهنگ و رسوم ناپسند پیروی می‌گردد و وقتی فامیل دختر در مقابل خواستگار دخترشان رویه نادرست و زشت می‌نمایند، تعبیر که اخلاق و ارزش‌های خانواده و دختر خود را خرچه‌دار می‌سازند.
اسم من انجلا شریفی. زمانی که کسی به خانواده دختر به خواستگاری میایه، حق و حقوق که اسلام بر زن قائل شده و این حق برای خانم ها هم داده شده، برای دختر خانم ها هم داده شده.
چرا در جامعه افغانستان همواره به زن و دختر بدید جنسیتی دیده می شود و حتی در حساسترین تصامیم زندگی یک دختر به جای رعایت حق انتخاب و اظهار رضایت به او موضوع ننگ و غیرت مطرح شده و با عقدمندی و پرخاشگری با او برخورد می شود؟ علل و عوامل و رای حل های این موزل را در مصاحبه که با خانم فریبا متعهد، یک تن از زنان فعال حقوق زن، انجام دادم، تا حد زیادی این موضوع روشن می شود. متعهد، از وقتتان بسیار زیاد تشکر که در اختیار ما گذاشتین. داغوز، از خودت میخوایم بپرسم که چه عواملی سبب شده که تعدادی از مردان به خصوص برادران خانواده آمدن خواستگاران دختر به خانهشان یک نوع توهین به خود و ننگ غیرت میدانن و اونا را با یک برخورد زشت و توهین آمیز از خانه خود میرانن؟ چرا و از نظر شما دلایلش چی بوده میدانه؟
خب دلایل مختلف موضوعات عرف و عنانات و فرهنگای ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوت دختر بر بچه را نمیبینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده، که متاسفانه برعکس اینا موضوع دخترها را ننگ میدانن، خواستگاری دختر را ننگ میدانن، رفتن به خانواده دختر خانه داماتشان است به اون ننگ میدانن.
خب خانم متعهد، به نظر شما این گونه برخورد خانم متحد و رفتار زشت شماری از مردان با خواستگاران دختر خانوادیشان به دلیل ننگ و غیرت که به گفته خودشان، آیا میتونه این دختران را از لحاظ اجتماعی و رفتاری گوشه‌گیر و منزوی بسازه و چی تأثیراتی در زندگی آینده دخترها گذاشته میتونه این گونه برخوردها؟
بله، دقیقاً زمانی که ما با خواستگاری دخترمان برخورد نادرست میکنیم، فکر بکنین یکی خوش شخصیتی خودمانه، ظرفیت خانواده مانه، اخلاق خانواده مانه، ما برخی از اونا میکشیم. زمانی که وصلت صورت میگیرن، من مطمئن هستم که این 100% تأثیرات منفی خدا در ادامه زندگی دختر و بچه میداشته باشن و هر روز بر رخ دختر کشانده میشه که خانواده شما از اخلاق خوب برخوردار نمیتونه، که مشکلات زیادی در زندگی دختر ایجاد بکنه و هم میتونه که تأثیراتی منفی سر روح و روان دختر بگذاره. هم دیگر خدا نمیپذیرن، خصوصا از خانواده دختر خوب پذیرایی نمیشه به هیچ عنوان.
خب به نظر شما چرا اکثرا در جامعه افغانی به دختران زنان از نظر جنسیتی میبینن و همچنان در اساس ترین تصامیم زندگی اونا به گونه تبعیض‌آمیز برخورد صورت میگیره و با اونا حق انتخاب و تصمیم گیری و یا حق اظهار رضایت نمیدن؟
در مسائل ازدواج در خانواده ها هنوز هم متاسفانه تبعیض و تفاوت ها وجود داره همیان دختر و پسر و در اکثریت مناطق عطا به شکل حادترش هم می باشه. خوب خانواده هایی که از اهل قلم خودم می دانن به عنوان فعالین حتی حقوق زن و حقوق بشر در اجتماع کار می کنن و زمانی که اینمی بحث ازدواج در خانواده ها میان، اما آزادی ایده که حق تصمیم گیری، حق رضایت دختر است در مسائل ازدواجشان ازشان میگیرن و به این باور هستن که دختر چی میفهمه و شاید ما بهترتر از خودش تصمیم برای زندگیش بگیریم.
به نظر شما چی کارای باید صورت بگیره تا همی طرز تفکر ای گونه مردا که خواستگاران دختران خانواده خود بد میبینن و با برخورد برخورد زشت و توهین‌آمیز اونا را از خانه خود میرانند. چی کارای باید صورت بگیرد تا شود که همچون مفکوره ها به یک طرف مثبت سوق داده شود؟
در اینجا وظیفه علمای ما هست، متنفذین ما هست، بزرگای قومی ما هست که این مسائل تفکیک بکنند و تفاوت و تفکیک ها برچیده شود. از آدرس منبر مسجدمان، معارفمان، از آدرس پوهنتونهای من این موضوعات به گوش مردم برسند. روز خوشبختانه رسانه ها را داریم که گوش و چشم مردم است. امیدوار هستم که از طریق تلویزیون، از رادیوها صحبت شود و تایی که دامنه های خشونت، دامنه های امی عرف و عنانات ناپسند حاکم در جامعه برچیده شود از خانواده ما.
خب خانم فریبا، متعهد فعال در عرصه حقوق زن، از توضیحاتتان به برنامه بسیار زیاد تشکر. شنونده، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل کرده، این برنامه زن زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش می کنیم برنامه های را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف در آن تا جایی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برای تان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددگارتان.
سنم زیبا سنم شاستنم زیبا سنم بوسا زنم چشمای شاستنم زیبا سنم بوسا زنم چشمای ابریشم قیمت نداره ای فزان موهای ابریشم قیمت نداره ای فزان موهای تو که دانی تا قیامت چشم ما دنباله تو که دانی تا قیامت چشم ما دنباله تو غریبی من غریبم غیر ما کیاره تو غریبی من غریبم غیر ما کیاره بیا که جانم از جان جدا نیست بیا ایچ که شبیه ما دوتا نیست بیا که منزلم بی تو صفا نیست بیا که درد ما بی تو دوا نیست بیا که درد ما بی تو دوانی جان مجید آیا خایا دل ما روز و شب سمت تو خایا اگه هستن خای مردم نترسیم با دنبالت میایم مثل سایه با دنبالت میایم مثل سایه با قرآن مجید آیا خایا دل ما روز و شب سمت تو خایا اگه هستن خای مردم نترسیم با دنبالت میایم مثل سایه با دنبالت میایم مثل سایه شاسنم زیبا سنم شاسنم زیبا سنم بوسا سنم چشمای شاسنم زیبا سنم بوسا سنم چشمای ابریشم قیمت نداره ای فزان مخای ابریشم قیمت نداره ای فزان مخای تو کی دانی تا قیامت چشم ما دنباله تو کی دانی تا قیامت چشم ما دنباله تو غریبی من غریبم غیر ما کیاره تو غریبی من غریبم غیر ما کیاره بیا که جانم از جان جدا نیست بیا هیچ که شبیه ما دوتا نیست بیا که منزلم بی تو صفا نیست.